جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهات از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه قضا. بیانیه شماره 61.
بدین وسیله اعلام می‌داریم هرچند به دست آوردن غذا و سیر کردن خندق بلایی به نام شکم همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و معضلات بشری بوده است، اما این اصلا بدان معنا نیست که انسان‌ها باید تا کمر داخل دیگه آش خم شوند، یا اینکه انگام غذا خوردن به پایه‌های میز غذاخوری هم به چشم یک دسر کاکائویی دراز خوشبرم نگاه کنند. بهتر است قبل از غذا خوردن یادمان باشد که انسان هستیم و با باقی مخلوقات یک فرقای اساسی از نظر فهم و شعور و کلاس داریم. یعنی اگر خر را با خور، مرده را با گور می‌خورید، حداقل با کلاس بخورید. امضا رادیو پس فردا. سلام، چاکریم، مخلصیم و این حرفا و اینا. کلن به کیا؟ به اونا که اصلا ببین با پدیده غذا، اسم غذا که میاد حال میکنن، بحثای شکمی رو دوست دارن، غذا خوردن واسه شون یه مراسم لذت بخشه که اگه یه موزیک ملایم هم کنارش پخش بشه و بیاد رو فضا چی میشه. به به، سلام علیکم به اونا که میز غذا یا سفره غذاشون به عنوان میدان جنگ ازش استفاده نمیشه، یعنی به این شکل نگاه نمیکنن بهش. عزیزم اون لقمه رو، خب آخه ببین اون لقمه رو شما اندازه که بگیری اندازه 3 تا مشت منه، خب اونو اونجوری میچپونی تو حلقومت قورت میدی، خب پدر و مادر معدت رو به اهتزاز در میاری دیگه. بجو آقا جان، بجو دندون، شما میدونی چیه؟ بجو غذا رو.
اومدم فلفل زادم پل خاتو، تیپ خفن زدم با سیویلا ناتو، بس کی وای زدم و پیدات نکردم، موندم که برم یا بر نگردم. ریش ریش بود دلم و سم یه خطی برد بود، دیر کرده بودم اما او تقصیر تخت بود. به آقام گفته بودم تخت میگیری توسی بگی، ایسته ما را بی خود از کورسی بگی، اما گوش نکرد و گفت بیشیم به ته هیچی نگو، اینا همتا دار ترس هم نیمه دوین قد پو. خلاصه از یکی از دکونا اون دورو برا پرسیدم حدیه 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 شما ردیده زیدی مارا حدیه گو
فشه جونزه چی چیست؟
میخواستم بشش بگم یه چیزی تو مایه فیت فیتیه، اما بی خیال شدم گفتم شما یه روز زمون بوده کسی ها نداشته اختلاط کنی، خسته زیزمون بوده. حدیه دوزاریش افتاد و به شعر گفت به من با غمزه و قمیشو یخته تیغه.
ایلا خاک رفته کجا موندی یا این دختره کاشتی این همه، اگه که قر بکونت ولت کنت بازم کمه.
حدیه قر نیه یعنی اینقدر وزم و خیمه،
زود بارو دنبالش از دلش در بیار خدا کریمه.
پریدم تو بازارو یا یکی دو سه دست بریون زدم، آزادون خالی یکی دوتا تایو یه قلیون زدم. وقتی صدا مار را بوریشی کمه را خوابوندمش، فرمونی تختیه را رو به کوته دون تابوندمش. شباشون بود ماه دیگه بر اومده بود، صدا این زیر زیره که تو زوم دون در اومده بود. دستم رو دیوار تو رو ببینم و بعد دلم باشه، یه دفعه ننه دا دیدم درت به گلا آب میپاشه. از هولی حلیم که افتادم تو حیاتی خونه، آماده دیدم و سیبیلاشو باقیه شنبه.
اینم از شاهین استو و دوچرخه چی که این کار قشنگو خوندن. اما آقایون، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، ناظرای ما رو که میشناسین، دانشمندا ناظرا، میگن آدمیزاد اون قدیم ندیما هر چی شکارچی بهتری بوده غذای بهتر و بیشتری میخورده. یعنی مثلا هر چی نیزش تیزتر بوده، هیکلش همچین ورزشکاری تر بوده، ورزیده تر بوده، در شکار ماموت‌های بخت برگشته موفقیت بیشتری داشته. میتونسته مثلا بر رقبای سرسختش مثل دایناسورها و خرس‌ها و چه می‌دونم کروکودیل‌های اولیه و اینا پیروز بشه. اما هر چی گذشت و گذشت و گذشت، اون فندقی که این وسط تو کله آدم‌ها بود بیشتر رشد کرد، یه ذره شبیه مغزی شد که الان هممون داریم. آدمیزاد تازه فهمید که بابا میشه جلوی آکبند موندن این مغزو گرفت و ازش استفاده کرد، تا این مجبور نباشی بریم با وحوش بریم کله کشتی بگیریم. پس چیکار کرد؟ اومد از مهارتش تو کشاورزی و دامپروری و ماهیگیری و این صحبت ها استفاده کرد، محصولات این مهارتشو کرد خوراک خندق بلا که میریزیم توش. خیلی هم روش بهتری بود و تازه کل آدم های غیر عضلانی هم میتونستن بیان کمک. بله، حتما قرار نبود که عضلمند باشی بری مثلا بزنی یه کروکودیل بکشی، یه دونه از این ماموتا بکشی تا غذا بپزی و غذا بخوری. بله، البته بعضی ها میگن که هنوزم که هنوزه آقایون با همه اون خشانت، یعنی خشونت زیاد، با همه اون خشانت و اون عضلانی بودنشون تو دنیا بهترین آشپزان. بعضیا میگن بعضیا، همه نمیگن، ولی اینو میخوام بگم که در فرهنگ ایرانی کسی شک نداره که وقتی یه خانوم یه غذای خوشبو درست میکنه، خوشبو و برنگ درست میکنه، همچی خشنترین و عضلانی ترین آقایونم که تو آشپزی هم ادعاشون میشه با کله میرن تو بشقاب، جلوی خانوما رسمن کم میارن. و خب همیشه گفتن دستپخت خانوم خونه خوردن داره دیگه. بله،
سلام.
سلام، ببخشی دیر شد.
چی دیر شد؟
شامتون.
من که منتظر شام نبودم.
نبودی؟
نه.
شام خوردی؟
نه، ببخشید. تو کاتویی؟
بله.
عجب رنگ و بوی رو انداختی، اون طعمش هم خیلی عالیه. دست پخت خودته؟
بله.
اسم این غذا چیه؟
گل در چمن.
مطمئنی؟
بله،
یادم رفته بود.
طعمش هم همینطور؟
طعمش یادم بود.
من تو سوالی ازتون بکنم؟
باره.
شما همیشه اینطوری غذا میخورین؟
چجوری؟
منظورم اینه که
میخوای بگی شکمو هم؟
نه نه نه، یعنی منظورم اینه که خب شما غذا خیلی دوست داریم.
آره.
نه منظورم اینا نبود، هرچی بگم بدتر میشه، غذاتون هم یخ میکنه.
بله، با پخش این قسمت از فیلم ماهی عاشق میشوند همین یادی کردیم از گلشیفت فراهانی، هم رضا کیانیان، بازیگران خوب سینما ایران. و همین که میبینی اصلا این خورد و خوراک و غذا و آشپزی عجین شده با فرهنگ ایرانی. تو سینمای ایران هم که تا دلت بخواد از این قصه ها جاریه و حتما دیدین. خلاصه اینجوری هست که اصلا صنایع غذایی را میفته در کل دنیا، در کل عالم بشریت، و پیشرفت میکنه و پیشرفت میکنه و پیشرفت میکنه تا جایی که یکی از مهمترین و پردرآمدترین شغلها میشه آشپزی و سرآشپزی.
سرآشپز فردا.
سلام همه عزیزان، هانیا من فراش پس فردا هستم، دوستتون دارم، love you everybody. خب غذای امروزمون سفارشیه واسه بیت رهبری. بهمون گفتن که تعریف سراش پس فردا به گوش حضرت آقا هم رسیده، قربونشون برم. ایشون فرمودن که ما یه غذا به سلیقه خودمون واسه ایشون درست کنیم. منم تصمیم گرفتم واسه ایشون اشکنه شنبلیله بپزم، حالا واسه شما هم توضیح میدم چطوریه. مواد لازم برای تهیه اشکنه شنبلیله: تخم مرغ غیر یارانه ای، پیاز غیر یارانه ای، شنبلیله خشک غیر یارانه ای، آرد غیر یارانه ای. حتما نوشتین دیگه هانیا. خب حالا طرز پخت: اول یه پیاز داغ خوش عطر درست میکنین. خودتون میدونین پیاز داغ چطوریه دیگه، فقط چشاتون نسوزه یه وقت هانیای من. بعد هم شنبلیله و فلفل و زردچوبه رو میریزید توش، آبو بهش اضافه میکنید. فقط یادتون باشه که دستاتون باید خیلی ناز و تمیز باشه. باشه، بعد که آب جوش اومد، اون وقت چند تا اون سیب زمینی ها رو که هر چند وقت یه بار یه گونی ازش میذارم پشت در خونتون، اونا رو خوب بشورین که اون میکروبای بلا گرفته بمیرن. بعدش هم همه رو بریزین تو غذاتون. بعدم دو تا تخم مرغ از اون خوشگلاشو باید همچین آروم بشکنین، بعدم هی بزنین حالا تخم مرغ رو هم بریزین تو غذا. بعدش هم باید صبر کنین، باید صد بار بگین دشمن خره گاوه منه. اینو باید صد بار بگین تا غذاتون حاضر بشه. اگه هم کسی پیشتونه نمیخوایم بیادب بازی در بیارین، میتونین خیلی محترم صد بار پشت هم بگین بعد دشمن بد. حالا دیگه فکر میکنم غذاتون حاضر باشه، چون حضرت آقا وای خوبنشون برم خیلی ساده زیستن، این غذا حتما بهشون میسازه و شب راحت میخوابن. مواظب باشین یه وقت دست کثیف به غذا نزنین. تا برنامه بعدی همه تون بای بای. آقا بای بای نوش جون. اما دانشمندا میگن ما به ما آدما به گروه های مختلف غذایی محتاجیم، از سبزیجات و میوه ها گرفته تا گروه های مختلف شیر و لبنیات و چه میدونم پروتئین و چربی و کربوهیدرات و از این حرفا. و بدبختی و خوشبختی بزرگ اینه که آدم ها همه اینا رو با هم میخوان، اما یه آمای بزرگ توش هست، به شرطی که خوشمزه و لذیذ باشه. یعنی تو اگه نیم کیلو اصلا چه میدونم پروتئین خالص درجه یک و همجور هلوپی بذاری جلوی یه بچه مثلا انسان، اگه مزه چه میدونم بستنی موز کاکائو نمیدونم ژله چیزا خوشمزه و اینا نده، اصلا نمیخوره، اصلا نگاش نمیکنه. ولی اگه مزه خوب بده و خوشمزه باشه و لذیذ باشه، مهم نیست اصلا چی هست و چی نیست، میره بالا همه رو. عرض به حضور شما که یکی از هنرهای آشپزی و آشپز خوبم همیناست، یعنی از سنگ یه چیزی میسازه که همچین میخوری با لبات بازی میکنه. بله، و عرض به حضورتون که باید واقعا این همه مواد پرخاصیت رو با یه کلک و ترفندی به یه معجون خوشمزه و خوشمنظره تبدیل کرد دیگه. یعنی راست گفتن که مسئله شکم در عین اینکه مسئله چیپ و پیش پا افتاده یه گاهی اوقات، اما خیلی 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 مسئله مهمیه. حرف غذا دادن به بچه ها شد، من یه چیزی امروز پیدا کردم از پسر خاله، بشنویم با هم.
خیلی خوشمزه است.
خب خوشمشه.
خب چرا نمیخوری؟
چه گفتی؟
میگم شما چرا میل نمی کنی؟ شوره.
چه شوره؟ خیلی خوبه. مکشوه
بینمکه
خیلی خوبه.
خیلی هم خوبه.
آره.
سیری
من سیرم من صابون هم نخوردم.
صابون هم نخوردی؟
من خیلی کار داشتم.
بخوردی عزیزم؟
اخوان نمیشونی
خود نجام نمیجوری کرد.
خیلی خواه
بزرگتر سوال میکنم قشنگ باید جواب بده. ببینم سیری یا سیر نیستی؟
نه خیلی نیستم.
خیلی خواه
باشنه
ببینم نکنه خسته ای که نمیخوردی.
خستم تازم خیلی بایم کار کنیم.
خیلی
بایم حیط جارو کنیم.
میگه نه شوره نه بینمکه.
خب خب
سیرم نیست.
بچه دیگه بعدش کن دیگه. هی میگه شوره نمیخوری. بچه
چشم
هی میگه میخوره نمیخورم میخوره نمیخورم.
شما میتونی این مواقشنگ غذا تو برداری یا بخوری؟
با چی بردارم؟
با چی برداری؟ با قاسو قصر اینجوری؟
خب ندارم که.
ای جان دلم ببین از اون اول قاشق نداشته بچه، قاشق نداشته که غذا بخوره. آقای مجری هم نفهمیده بوده. ای جان دلم از این پسرخاله، یادش بخیر کلا قرمزی و پسرخاله و ماجراهای مختلفش که همه خاطره داریم ازش. خانم و دختر، خانم و آقا، پسرا، دانشمندای ما در حالی که همگی دهنشون همینجوری میجنبیده و به پیروی از حاج آقا اندل مؤمنین میخواستن حس غذا خوردن رو بگیرن تا کلامشون نافذ باشه، گفتن که بگیم این بحث وعده‌های غذایی واقعا تو هر فرهنگ و آیینی متفاوته و حتی میتونه دو تا مثلا شهر نزدیک به هم حتی متفاوت باشه. و این نکته خیلی مهم و جدید در این باره اینه که یه جامعه هر چقدر صنعتی شده باشه، جالبه، تعداد وعده‌های غذایی توش کمتره و این میون وعده‌های غذایی یا همون اسنک‌ها هستن که فاصله بین وعده‌های غذایی رو پر می‌کنن. حالا تازه درباره ارزش غذایی موادی که ما تو میون وعده‌هامون می‌خوریم هم کلی حرف و حدیثه ها. همون پدیده‌ای که مادرای هممون بهش میگن هله هوله خوری، میگن ای هله هوله، کلی هم همیشه گله داشتن از اینکه ما توی دوره کوچیکیمون، کودکی و نوجوانی، در اون ایام هی با هله هوله خوب خوردن خودمون رو سیر میکردیم به وعده‌های اصلی غذایمون نمیرسیدیم. مال اون موقع اینه. حالا ما که مال عهد تیرکمون سنگی هستیم اینجوری بودیم. ببین دیگه بچه‌های الان چه میکنن با این همه شکلات و کلاب ساندویچ و چیپس و پفک‌های جدید و عجیب غریب و اله خوشمزه. اما این وعده‌های غذایی تو مارمزون ایران هم عالمی داره ها. بگذریم از اونا که روزه نمیگیرن، ولی نمیگیره روزه، ولی پاسابت سفره‌های افطار و سحری هم هست، صبحونه و نهارش هم میخوره، شامش هم دوره میخوره. ولی یه کاریکاتور معروفی هم هست این روزا زیاد ایمیل میشه برامون، توش یه آدمو نشون میده مثلا روزه داره، قبل از افطار یه دایره بزرگ پر از خوراکی بالای سرش تشکیل شده، بعد داره با حسرت به اون خوراکی‌ها فکر می‌کنه، بعد از افطارم همون دایره از بالای سر اون آقا روزه داره منتقل شده به داخل شکمش، طرف داره میترکه از فرط پرخوری. خلاصه این که نظر متخصصین تغذیه و پزشکان متخصص گوارش هم در این زمینه که آیا روزه‌داری برای سلامت انسان مفیده یا نه کلی تفاوت داره و متغیره. یه سریاشون که ماشاءالله تو این ایام پای ثابت برنامه‌های تلویزیون ایرانن، آقا یه جوری از فواید روزه برای سلامت انسان میگن که آدم فکر میکنه اونایی که روزه نمیگیرن دیگه همین روزا دیگه میمیرن، یعنی مرگشون حتمیه، اگه روزه نگیری دیگه تعطیلی مردی. یه سری های دیگه شون هم میگن که اصولا به بدن انسان باید به صورت متناوب در طی روز آب و مواد معدنی و قند و پروتئین و اینا برسه و این گپ بزرگ زمانی غذا نخوردن و ننوشیدن باعث میشه تنظیم دستگاه‌های مختلف بدن به هم بخوره. به هر حال نظرها متفاوته و جالبه که بعضی هم هستن که کم هم نیست تعدادشون، روزه نمیگیرن بعد تو مارمزون کلن هیچی هم نمیخورن، چون البته خب چیزی گیرشون نمیاد، بعد چون همش بیرونن هیچی گیرشون نمیاد نمیخورن. آقا ما چه کاریه؟ من نمیفهمم واقعا. مثلا بیا نمونش همین فرشید منافی خودمون تو فیلم خواب زمستانی ببین.
شما که هنوز وایسادی بفرمایید.
فرزانه خانم بفرم.
دستتون درد نکنه.
میدونم یه مقدمه میخواد ولی من بلد نیستم. حتما میدونین من فقط یه مادر پیر دارم.
نه نمیدونستم.
بله نمیدونستی درسته. میخواستم بگم من ماشین، پول، ملک و املاک هیچی ندارم، ولی عشق تا دلتون بخواد دارم. اگه عشق بسه من عاشقم. میخواستم بگم که یعنی باید بگم با من ازدواج بکنین.
افطار که نکردیم
روزه که نبودم، ولی 24 ساعته که هیچی نخوردم.
خب بالا سفره افطار پهنه، بفرمایید بفرمایید بالا.
اما یه چیزی زود تند سری بگم درباره این که یک کسایی هم هستن که تو غذا خوردنشون عادات و رفتارهای خاصی دارن. معروفترین و مهمترین و شاید بزرگترین دسته از این آدم هم همون گیاهخوارای خودمون هستن، همونو که اصلا سراغ گوشت و فرآوردهای پروتئینی حیوانی نمیرن و سعی میکنن احتیاجات غذایی خودشونو فقط با محصولات گیاهی برآورده کنن. جالبه بگم واسهتون که توی دینها و آینهای مختلف نظرها متفاوته در این باره. مثلا تو دین اسلام مردم مختارن گیاهخوار باشن یا گوشتخوار باشن، تو دین یهود گیاهخواری رو یه ایدئال میدونن، توی آینی مثل هندو گیاهخواری برای جلوگیری از خشونت به شدت توصیه میشه و کلا متفاوته دیگه، همه جا یه جوره. ولی اینم بگم که یه دوره‌ای شاید گیاهخواری یه جورایی پوز روشنفکری و کاردرستی هم بود، خیلی از اونام که فقط برای پوز دادن این کار شدن، بعد از اینکه چند بار یهو وسط خیابون از حال رفتن و کارشون به بیمارستان کشید، فهمیدن که بهتره آدم بره پوزای با کلاس‌تر بده تا اینکه بخواین از این پوزای گیاهخواری و اینا بدین برای اینکه هیکلتون نمیدونم اوکی شه، یا مثلا برین توی یه جایی پیش دوستاتون فرنداتون بگین که اوکی هانی من مثلا چیز هستم، من گیاهخوار هستم، ویجیتریان هستم و اینا. بله راه های دیگه هم هست. هرچند که کشور ما کشور 72 ملت نیست، اما خداوکیلی میتونیم ادعا کنیم که ایران از نظر فرهنگی که از متنوع ترین کشور ماست. و خیلی جالبه که دانشمندای ما، البته ناظرای ما، میگن که غذاهای هر منطقه و محلی هم تابعی از فرهنگ اون منطقه است. و خیلی جالب تره که تو فرهنگای مختلف با توجه به ضروریات اون منطقه و نیازهای غذایی، مردم خودشون میان ترکیبات غذایی مختلف رو تست میکنن، اونا رو به عنوان غذای مورد علاقه و خاص خودشون انتخاب میکنن. مثلا شما فکر میکنید همین نون و پنیری که میخوریم همه میخورن، این چطور شده؟ اینا رو چی شده که با هم انتخاب کردن میخورن؟ شاید اون مادر اولیه‌ای که دنبال بچه اولیه‌اش میکرده تا یه لقمه نون پنیر رو بچپونه تو حلقش، اینو نه میدونسته نه مهم بوده واسش. ولی نکته در اینه که مثلا پنیر، مثال، از نظر میزان یک نوع از اسیدهای آمینه خیلی غنیه، ولی گندم یا همون نون خودمون از این نظر بسیار فقیره، نداره. بعد ترکیب اون دوتا با هم این نقص اولیه رو از بین میبرن. حالا شما این مثال ساده رو بگیر همجی برو جلو تا الا ماشاءالله باقی غذاها، اونم تو کشوری مثل ایران که هر گوشش پر از غذاهای محلی و خاصه، که پشت هر کدومشون یه عالمه فلسفه و داستان وجود داره. بله اون دفعه هم گفتم این غذای ایرانی نه تنها خیلی تو گوشت و خون فرهنگمون نفوذ کرده، بلکه تو گوشت و خون هنر ما هم نفوذ کرده، خصوصا سینما. یکی از کارگردانایی هم که تو اکثر فیلماش بساط غذا درست کردن و غذا خوردن و سفره و اینا به راهه، داریوش مهرجوییه. احتمالاً علاقه زیادی مبحث غذا داره. به جرأت میشه گفت تو تمام فیلماش نشونه‌هایی از غذا و آشپزی و غذا خوردن اینا دیده میشه. حالا گاهی وقتا یه چند تا سکانس کوتاهه، بعضی وقتا هم خیلی مفصله. مثلا مثل فیلم مهمان مامان، نمیدونم دیدین یا نه. یا یه سکانس خیلی معروف داره اجاره نشین ها، که بشنوید بشنوید.
نه 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 اون تو، نه مادر تو قربونت برم الهی، اون استکانای گیردار برس. آره مادر جان ظرف چی بریم، من ظرف دارم بدمه.
نه من ظرف دارم مادر جان، اصلا جواب داد از شیشتایی براتون بشقاب پیش دستی کار چنگال قاشق همه چی میدم
برم الهی.
همین مادر جان، این که کمه،
من میوه دارم، نارنگی دارم، سیب دارم، خوشمندم دارم
الهی. برم پس
بیار، منم خربوزه دارم، یا چند تا هم هندونه میارم.
بیار مادر جان
چی بهشون بدیم؟ شام اگر میخواین هم قرمه سبزی دارم هم از ظهر یه گالمه شام.
ما کوفته داریم، علی شاه فسته فنجون مونده هم بسته دیگه.
غذای مونده بد نیست. میترسم بهشون بر
بود. من میگم بهترین کار اینه که پیتزا همبرگر بگیریم، خیال خودمونم راحت
کنیم. مادر بعد از اون همه قیل و قال آبروریزی حالا بیایم بهشون پیتزا همبرگر بدیم.
پیتزا همبرگر کدوم هم کسی سیر نمیشه یه لقمه فس کریم؟ اچوان به پس سوپم شخص کری بهشون گستی چل نفر چرخ کرده و راسته خسته مست میگه رنگ ریشش بگیره قشنگ صافش کنه شیشک آجوری باشه سوس موسه بهت نده با جلی برو جلی بیا.
آبگوچی تو خوب
خوشت میام مانده
بپرش این کمال حاضر من پلو رو بکشم
آی غندی آی سعدی
بگی ببینم
کبابا حاضره چلو رو بکشیم
میگه کبابا حاضره چلو رو بکشم
حاضره بگو بکش میگه بکش که حاضره
میگه بکش
آی غندی کبابا آقا چه نریخته که
میگه کبابا نریخته که
نریخته
بکی مگه کشکه
میگه بکی مگه کشکه.
این برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچینی از بهترین‌های برنامه رادیو پسفردا در سال گذشته یعنی سال 89. این خیلی جالبه که غذاهای هر منطقه از کشور ما هم با طبع و طبیعت مردم هر منطقه میخونه. مثلا وقتی میرین جنوب و یه قلیه ماهی تند و تیز میذارن جلوتون که اشک از گوشه چشات را میفته باید یادت باشه که با مردم تند و تیز و گرم جنوب طرفی. یا وقتی میری تبریز و آش شیر تبریزی رو میزنی تو رگ بعدش ولو میشی باید یادت باشه که با تبریزی ها طرفی که آخر مهمون نوازی و ولو کردن مهمونن. بله همینطور غذای هر جای دیگه. اما یه نکته دیگه واسه تون بگم خیلی بامزه است. این عزیزان چوپان که اتفاقا خیلی هاشون هم طرفدار پرپاقرص برنامه مون هستن چند باری هم تماس گرفتن یه غذایی دارن به اسم شیرجوش که روش تهیهش خیلی بامزه است. نشون میده غذای محلی گاهی چقدر ساده درست میشه و چقدر مقوی و سالمه. چوپانا زهرا که گلشون رو میبرن تو سایه حسابی سیرابشون میکنن میرن سراغ میشای گله چند تا از اونا رو میدوشن بعد یه مقدار غره قروت رو تو این شیر به خوبی حل میکنن چند تا سنگ ریز رو که تو آتیش حسابی داغ شده رو انقدر میندازن توی ظرف شیر تا شروع کنه به جوشیدن. اینجا غذای محلی آماده است، یعنی غذای شیرجوش آماده است. چوپونا نون رو تو این معجون تلیت میکنن میخورن و میگن که اصلا بدون این غذا نمیتونن کار به این سختی رو انجام بدن. حالا خودتون ببینین با هزینه نزدیک به صفر و با زحمتی کم و تو دل طبیعت چطور میشه یه غذای مقوی و مناسب درست کرد. حالا هی شما برید پیتزا بخورید، هی برید پیتزا بخورید.
تیرام تیرام آخ جون میخوام برام بای جون بیا جلو آخ جون تو با بنا آخ جون عدس پرو آخ جون بخورو پرو آخ جون داش 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 خوشم من نشه خش خوشم من چمن آب خوشم من عاشق زنبکم من صیاد اردکم من وای 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 مانم پاله چطوره حالا احواله چطوره جون من ماله چطوره حالا امساله چطوره تو که همچین نبودی مامان چرا دیر اومدی تو که غمگین نبودی از اون به خود دیر اومدی وای وای وای.
رادیو پسفردا ناظرهای ما دانشمندهای ما میگن که اتفاقا البته چند تاشون هم در اعتراض به تعطیلی برنامه تو هفته بعد اعتصاب غذا هم کرده بودن گفتن که آقایون خانم ها اعتصاب غذا یا همون نخوردن آگاهانه و ارادی غذا دو جوره، یکی اعتصاب غذای خشک سختره اعتصاب کننده توش نه آب میخوره نه غذا، یک دیگه هم اعتصاب غذای تره که فقط شامل نخوردن غذا میشه و فرد اعتصاب کننده آب و مایعاتو میخوره. خب طبیعیه اعتصاب غذای خشک خطرناکتر خیلی و خیلی هم سریعتر میتونه انسان رو از پا در بیاره. در هر صورت وقتایی که به قول بچه ها آدم ها نتونن با زبون خوش حقشونو بگیرن سعی میکنن با دادن یه همچین هزینه های گزافی مثل سلامتی و حتی جون خودشون طرف قدرتمند ماجره رو وادار کنن که حقشونو بده. میگن که معروفترین نمونه اعتصاب غذا تو دنیا مربوط به همون بابی سانز معروفه که 29 سال پیش در اعتصاب به حضور ارتش بریتانیا تو ایرلند 67 روز اعتصاب غذا کرد و جونش رو هم در همین رو از دست داد. و جالبه که تو همین تهران خودمون جمهوری اسلامی اسم خیابونم گذاشته بابی سانز.
امروز منشی شرکت ما مرد. میگن عمر دست خداست، اما از من میشنوین ایشون مرگش دست خودش بود. آخه کاهو و پنیر و خیار شد نهار. من که هیچی، ابن سینا وقتی منشی ما رو دید از تعجب دهنش واموند. از اون موقع تا الان نشسته بالا سر جنازه داره مطالعات پزشکیشو کامل میکنه. خب تا حالا ندیده کسی به خاطر خوشگلی سلامتیشو به خطر بندازه. آبقند نریزین دهنش جناب شیخ و رئیس، میدونین چقدر کالری داره همین آبقند؟ هنوز معلوم نیست خانم منشی مرده یا زنده، همکارا اونور دارن برای مراسم ختمش برنامه ریزی میکنن. فکر کنم دم در ورودی چاقلاقت جدا باشه، برای آدمای کپول نون به اندازه کف دستشون سرو میشه با پنیر به اندازه یه قوطی کبریت. اگه نونش لواش بود میتونید دو تا کف دست بخوری، شاید یه چند پر سبزی هم بهتون بدن. برای ترکیام یونجه با شکر سرو میشه، اگه سیر نشدین نون خامه ای هم هست. حلوا هم بخوری خوبه، جون میگیری جونی. حلوا اصلا چربی و شیرینیش بالاست، روح خانم منشی آزرده میشه ها. منجون دیگه آدم باید دو پر گوشت داشته باشه، نه فقط پوست و استخون. با همین تفکرم بچه هاشو و نوه هاشو بزرگ کرده، هر کدوم از اون یکی بزرگتر. یعنی من یادم میاد هنوز 4 ماهه نبودم که آبگوشت تیلیت شده میدادن دهن بیدندونم. هرچی من داد و فریاد و گریه زاری میکردم که پزشکا گفتن تا 6 ماهگی فقط شیر بخورم، به گوششون نمیرفت که. انگار عادت شده هر کی زور داره باید به اونی که ظاهرن زور نداره زور بگه. ما خانم‌ها چه رژیم چاقی بگیریم چه رژیم لاغری، به هر حال این آقایون حاکم‌ها باید بپیچنمون لای پوست شکلات، اونم فقط برای مسئولیت نه محدودیت. اما خودشون فتوا میدن که آی خانوما اگه تلویزیون پشتی پخش کردی یا شنا که آقایون توش لباسای خلاف عفت میپوشن چشاتونو ببندین به گناه نیفتین. اگه جرأت دارین شنای خانوما رو نشون بدین، بعد به آقایون بگین چشاشونو ببندن.
اما در ادامه صحبتام اگه یادتون باشه راجب بابی سانز پدر اعتصاب غذا گفتم و اینکه جمهوری اسلامی اسم یه خیابونم گذاشته بابی سانز و با این کارش یه موقعیت طنز تاریخی ازن ایجاد کرده، چون در حالی که خودش سعی میکنه به یه اعتصاب کننده یه ایرلندی تقدس ببخشه و ازش تقدیر کنه، همینجا تو زندان اوین همین چند روز پیش 17 تا زندانی سیاسی از بهمن عمویی گرفته تا مجید توکلی، نه در اعتراض به چه میدونم یه بحران بین المللی مثل حضور ارتش بریتانیا و اینا، که برای به دست آوردن حقوق اولیه یه انسان برای زنده موندن 17 روز اعتصاب غذا کردن. واسه اینکه مزنه دستون بیاد بگم که تو بندی که این بچه‌ها بودن گفته میشه فضای سرانه برای هر زندانی 1 متر فقط. یه لطفی میکنید الان شنوندهایی که تو خونه هستید یا جایی هستید که میتونید این کارو بکنید، میشه همین الان پاتونو دراز کنین بی‌زحمت، یه لحظه پاتونو دراز کنین، میخوام ببینم به نظرتون از 1 متر الان بیشتر نشد؟ بله اینجوری هست. یعنی از بابی ساندز تا مجید توکلی و از حکومت بیدین و کافر ایرلند تا جمهوری اسلامی ایران مطالبات اعتصاب غذا کننده ها از درخواست های بین المللی و ملی رسیده به این که بابا ما رو گرفتین به خاطر طرز فکرمون، اوکی، ما رو تحقیر کردین به خاطر اینکه مثل شما فکر نمی کنیم، باشه، ولی انسانیم، تازه اونم از نوع روشن فکرش، اجازه بدین اندازه اون مورچه‌ای که داره تو لونش استراحت میکنه حق حیات داشته باشیم. نمیدونم، امیدوارم روزی برسه که دیگه هیچ انسانی مجبور نشه واسه گرفتن حقش از جون خودش مایه بذاره. نمیدونم میاد اون روز خوب یا نمیاد.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم رو شونه های هم، آها، مثل بچگی ها تو دبستان. هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران، واسه این که خسته نشیم بار من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن اذان بگو خدا بزرگ بلا به دور، مامان امشب واسمون دعا بخون. با جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هر جو مرج نیست و تو شلوغی ها به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا گامیه، همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه، خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره، خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید از تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بم، نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خود شب فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم. راستی وقتی یه روز خوب میاد شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا، ناامن و خراب نیست همه چی، امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله، دست اجنبی کوتاست از خاک، نگو کوتا فردا، اگه نبودم میخوام که قول بدی بهم که هر سربازی دیدی گل بدی بهش، دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست، هیچ زن آزادهی بیوه نیست، دخترم بابا داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بچین.
اینم از سروش هیچکس با یه روز خوب میاد. این کتاب منتشر شد، میکشم هر که برابرم بود، تألیف حاج محمد مایلی کهن، راهنمای احداث سریع نیروگاه اتمی، تألیف الکساندر سرکاروف، مدیر پروژه نیروگاه بوشهر، بررسی مقایسه‌ای نقش ایادی استکبار در سرقت ممه، تألیف دکتر محمود احمدی نژاد و همکاران. سمینار تعیین نقش بی‌حجابی در گرم شدن زمین با حضور جمعی از ائمه جمعه و جماعات. لطفاً حضار قبل از سمینار به اندازه کافی استراحت کنند، چون چرت زدن شما جلوی دوربین‌های استکباری زشت است. جمعیت هات‌های مقیم مرکز. بشتابید، حتی شما چغندر کار عزیز، صدها تن قند و شکر فرد اعلا و شیرین وارد شده است،
فروش نصف قیمت تولیدات داخلی، تحویل در به منزل با پیک رایگان، دفتر حمایت از تولید کنندگان داخلی مقیم خارج کشور.
اینو بشنوین این جالبه، اینو بشنوین.
تو جنگ صفین امیر مؤمنان علی علیه السلام دید اصحابش به اصحاب معاویه فحش میدادن، مولا نهیشون کرد، فرمود به جای این فحش، به جای دشنام، بیایید روشنگری کنید، راه باطلشون رو برای اونها تبیین کنید و به اونها بفهمانید که در بیراهند. نیازی به این نیست با فحش و با دشنام اونها رو سر جای خودشون
بنشونید. آقای احمد خاتمی هستن.
در پایان این بخش بله. سخن باید بگم اعلام موضع اسمش دشنام نیست. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. نباید کسی این اعلام موضعها رو تفسیر به دشنام کند و بگوید اینها که میگوین دشنام نه، خودشون این رو دارن. هرگز این دشنام نیست. مرگ بر آمریکا ابراز براءته. این هم کوتاه سخنی پیرامون عفت الکلام یا پاک گفتاری.
به 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 به، اول از اینکه احمد آقا خاتمی ان که راجع به عفت الکلام و از این داستانا و اینا صحبت میکنن در تلویزیون، به به، خیلی تبریک میگیم بهتون، واقعا تبریک عرض میکنم. آقای احمد خاتمی هستم. بله بله، همون آقا احمد خاتمی راجع به عفت کلام صحبت میکنن. بله راست میگه، خب بنده خدا راست میگه دیگه. مرگ بر این و مرگ بر اون و اینا که فوش نیست. فوش یعنی ترکیبی از چند واژه که در اون مثلا از خواهر و مادر و در موارد لطیفتر از عمه افراد مثلا نام برده بشه، این میشه فوش از نظر ایشون. این که دوستان و طرفداران امثال این آقا صبح تا شب هی میگن مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان، دارن روشنگری میکنن، دارن اعلام موضع میکنن. وگرنه فکر کردی اینا فوش بلد نیستن بدن؟ بلد نیستن؟ فکر کردی بلد نیستن؟ فقط کافی یه بار گیر این برادران بسیجی ضد شورش امثال اون بیفتین، اون وقت میفهمین فوش دادن بلدن یا بلد نیستن. اصلا خودش یه کلاس درس جان شما. یعنی تو مدتی که در خدمت دوستان هستین میتونین فوشایی که تو کل عمرتون نشنیدین هم یاد بگیرین تازه. البته شاید همون الفاظ رکیکی که مثلا توش خواهر و مادر و اینا داره که برادر ها مثل نقل نبات خیرات میکنن فوش نباشه. اونیان تاج بهش فکر نکرده بودیم که الان استاد احمد خاتمی راجع به عفت کلام صحبت کردن، شاید اونا هم یه جور اعلام موزن، فقط یکم همچی یکم صریح ترن. همین یکم صریح تر. برادران و خواهران ارزشی، البته میدونم همتون در رابطه با رژیم غذایی استادین، اصولا فکر کنم خیلی از ما هر کدوم حداقل یه بار رو یه رژیم غذایی رو تجربه کردیم دیگه، چون در هر صورت ناظرهای ما میگن این زندگی مدرن امروزی و کم شدن اجباری حرکات ما در طی روز باعث میشه میزان کالری که میسوزونیم با میزان کالری که دریافت میکنیم نخونه ما، با تفاوت این کالری به صورت سلولای لعنتی چربی بره تو شکم و پهلو و ران و غبغب و اینا ذخیره بشه و منجر به این بشه که آدم متورم بشه. و البته کاش فقط نتیجه این فرایند چاقی و مشکلات زیبایی بود. این بدن ما یه جوری ساخته شده که به هر عدم توازنی به شدت جواب میده، جواب منفی میده، یعنی مثبت نه، مثل همین اوس محمود خودمون، هیچ رقمه تو لیچار گفتن ناسزا بافتن کم نمیاره. بدن انسان هم به محض اینکه توازن مواد اصلی وارد بهش به هم میخوره میره تو فاز بدقلقی و هزار و یک درد و مرض و اینا، از ناراحتی قلبی و عروقی و اینا گرفته تا بالا رفتن چربی خون و آرتروز و اینا، و همه اینا رو به عنوان لیچار تقدیم صاحب بدن میکنه تا تو باشی وقتی پای سفره میشینی چربیای ته دیس برنج رو هورت نکشی ببری توی خندق با بلا، تا تو باشی که این کارو نکنی.
اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری، باشو باشو برد خواستم یکم اکشون شکم. اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری، باشو باشو برد خواستم یکم اکشون شکم. اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری، باشو باشو برس بازم یکم آبشی اون شیکم
مانو ببخش چند کیلوی شما خجالت دیبای مامانم اینا میتونم بکنم درخواست من آبتی تو چقدر حساسم گرگونه اون اشرم تو خوزتم با یه چشمم واسه دیت میبرم چمشه یالا اونو بیخیالو امشم اسکیوز می این چیه رو بالی
ای با دست نزم بابام هستش پلیس
تعادل ندارم میخورم نیز وای اینا چیه خانوم هستش رو میز وای نیستم من نوزاد نگه رجیم نیستی بخور سبزی چار نخور دیگه که از اسفهان بشه کمه مثل استکان خانم ببخش چرا نشستی اینه هایم و جسمه نشستی خانم ببخش چرا نشستی اینه هایم و جسمه نشستی خانم ببخش
باشو برخش باشو
خانم ببخش
باشو برخش
خانم ببخش
باشو برخش باشو
خانم ببخش
باشو برخش
من نمیتونم برخصم اگه کری
خانم کاری نداره یه چونه رو بده این بری و این یکی شونه تو بده اون بری بده تو و شیکم فنری حالا به چخونی سری سری حالا داری واسه خودت میلرزی به این کارت میگن داری میرخصی خانم ماره یکمی میبخشی اگه چشمون ظالم تو میرخصی اگه دست میزنم واسه سه دستی آخه دفت میگه پیرنو نبستی نبسته پس دیگاه نمی کنم آخه دیگه سالون نشسته بابا لیلی کیه مگه نگفتم لیلی همون دختره همسایه که ماه دیگه میخوام برم با سیگاریشو کلی دوستش دارم و ناراحت میشه اگه ببینه چشم افتاده دنباله یه دختری دیگه پس نگاه نمی کنم نه نه نگاه نمی کنم ولی خودم شما برخصی خانو ببخش چرا نشستی ایده های مجسمه نشستی خانو ببخش چرا نشستی ایده های مجسمه نشستی خانو ببخش
باشو برخص باشو
خانو ببخش
باشو برخص
خانو ببخش
باشو برخص باشو
خانو ببخش
باشو برخص
خانو ببخش خانو ببخش خانو ببخش خانو ببخش
به خیالم روزی صد تا یار داری واسه همه غمیش میای و ادا داری دل من پر میزنه واسه یه دل خانومی خوشگله خانومی خوشگله خانومی خوشگله اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری باشو باشو برس باسم یکم آبشی اون شکم اگه میگی دوستم داری واقعا رژیم داری باشو باشو برس باسم یکم آبشی اون شکم
اما راجع به موضوع برنامه که غذا بود و راجع به غذاهای انواع مختلف غذا صحبت کردیم و راجع به ارتباطش با سیاست و راجع به رژیم غذایی و غذای سالم صحبت میکنیم، دانشمندای ما میگن که ورزش و اصلاح تغذیه دو تا بال یه رژیم غذایی هن. یعنی اینجوری که مثلا شما با هر دقیقه پیاده روی یه گرم چربی میسوزونی، ولی این رو هم باید بدونی که با کوچکترین ناپرهیزی چربی های آب شده برمیگرده سر جای خودش. مثلا اگه شما با جمع دوستاتون ترکوندین، هر روز ساعت 4 صبح بلند میشین میرین پارک محل و کلی نرمش میکنین و خودتون رو به در و دیوار میزنین، خب خیلی خوبه، هیچ بعید نیست که تو این دو ساعت مثلا 400-500 کالری انرژی بسوزونین. اما اگه IQ به خرج ندادین و تو راه برگشت به خونه اون چراغ نئون سبز و سفید معروفای کله پزی محل و دیدین و اونا شما رو به پای دیگه محتوی یه عالم زبون و مغز و گوشت و صورت و سیرابی و پاچه کشوند، بدانید و آگاه باشید که این لنبوندن یک پرس کله پاچه مبسوط یعنی ورود 700-800 کالری انرژی، اونم اول صبح، یعنی اون همه شیلنگ تخت زدنای اول صبحتون که هوچ، تازه 2300 کالری انرژی اضافه هم تولید کردید و با نهایت احترام تقدیم چربیگاه بدنتون فرمودید. حالا بیا و باقالی بار کن. بله
من برانه سلام علیکم. به واقع صاحب منبر به ما گفته بود که امروز باید درباره موضوع بسیار بسیار جذاب و لذیذ و هیجان انگیز غذا صحبت کنیم. ما قبل از منبر رفتیم این کلفزی سر کوچه یک دست زبان و گوشت سرعت زدیم به بدن. بله پاچه بنده دوست ندارم. تا وقت اینجا میایم و اونو زدیم که اینجا میایم جهت ادای منبر، این حس حرف زدنمون خوب بیاد و کلاممون در تمام وجود مؤمنین و مؤمنات اثر کنه. اینم که هی ملچ ملوج میکنم این چسبیده به هم، این کله پاچه که میخوری میچسبه به هم و وقت نکردیم چای بخوریم. در هر صورت یکی از نعمتهای بسیار بسیار مهم و جذابی که خداوند به ما مؤمنین عنایت کرده غذاست. یعنی من نمیدونم اگر این نعمت خدا و این نعمات خداوندی که این طرف پرده نشستن البته هی خدمت ما دست کم میدن نبودن، ما انسان ها چه انگیزه و بهانه برای ادامه حیات داشتیم. شاعر قرن یکم درباره غذا میفرماید، درباره این مسئله میگه که تو خودت غند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، عسلی یا که شیرینی، انقدر به دل میشینی. بله میبینیم که مؤمنات اونور پرده خیلی ظاهرن دست کم میدن. تفضل تفضل. به 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 چه کرده شاعر در این بیت. واجب حافظ و سعدی مولانا برن در محضر این استاد کامبیزمن گوگوش شاعر قرن یکم شمسی قمری کسب فیض کنن. توجه بفرمایید، شاعر گفته که ای عزیز من، الهی من فداد بشم، شما خودتون به واقع هم غندی هم نباتی، هم با حفظ سمت شکلات هم هستی. گفتیم شکلات، یادیم برادر لولا افتادیم. لولا بله، این عزیز دل برزیلیه که با ما و برادر محمود سری با هم سوا هستیم. یک بار به ایران اومده بود، ما رفتیم ایشون رو ارشاد کنیم، گفتیم که برادر لولا شما این اسمت رو عوض کن، خوب نیست رئیس جمهور یک مملکت لای در باشه هی بازو بستش بکنن. شما میتونی مثلا اسمت رو بذاری ابوالقاسم که میشه ابوالقاسم دا سیلوا، خیلی هم زیبا و برازنده است. ایشون ظاهرا منظور ما رو خوب نگرفتن، ما نتونستیم خوب منظورمون رو به ایشون بفهمونیم. ایشون فرمودن یک عکسی به ما این اطرافیان نشان دادن از مؤمنات برزیلی در حال مراسمی معنوی و پرفیض که ما قلبمون با دیدن این عکس افتاد توی جیب عبایمون. در هر صورت همون لحظه به کاپشن برادر محمود آویختیم که الان خاک پاک برزیل به حضور گرم ما نیاز داره، ما رو بفرست بریم که همه چیز اونجا در خطره. ایشون هم قول مساعد داد انشالله در آینده نزدیک ما مشرف میشیم ریو، ای خدا قبول کنه. خلاصه کار سختی، آدم هم غند باشه، هم نبات، هم شکلات، هم عسل، هم شیرین، طبیعیست همچین عزیزی خود به خود میره توی دل آدم و بیرون بیا هم نیست که نیست. در هر صورت غذا را خلق کردن برای خوردن و ما یادمون نمیره در زمان طفولیت ما خیلی به این مسئله معتقد بودیم، چون ابوی گرام با استفاده از شوک الکتریکی ما را از پای سفره بلند میکرد و ما خلاصه خیلی اصرار داشتیم که یک وقت خدای نکرده مدیون سفره نشیم. یادمون میاد که اون موقع ها تمام مورچه های منزل ابوی گرام از شدت سوء تغذیه به درک واصل شدن، از بس که اندل مؤمنین شما نگران بود مدیون سفره نشه. در پایان باید بفرماییم که در این ماه مبارک بر هر مؤمن معتقد مرتبط مختلطی واجبه که اندل مؤمنین رو دعوت کنه منزل جهت فریضه افطاری تا انشالله تا پایان سال تحت الطاف الهی و مراقبت 24 ساعته فرشتگان قرار بگیره. و السلام علیکم و درود بر مخترع حلیم معجونی که روش نام یا اندل مؤمنین رو نوشته باشن.
خب فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب،
حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتون به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبامون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.